با شما هستیم از صدای پایتخت رادیو تهران روی موج اف ام ردیف 94 با سامانه پیامکی 30094 و تلفن گویای 27 86 20 94. حضور شما به ویژه همراهان هر هفته برنامه در این هفته عرض بکنم که تا دقایق دیگر این برنامه به شما تقدیم خواهد شد. همکاران من کمی در ترافیک ماندن، انشاءالله که زودتر خواهند رسید و این برنامه رو مثل همیشه به شما تقدیم خواهند کرد. دعوت میکنم از این لحظه برنامه که در این هفته رو زنده از رادیو تهران بشنوید.
در این هفته تحلیل و بررسی مهمترین رویدادهای سیاسی هفته.
نام و یاد خدا و سلام، شما شنونده برنامه در این هفته از رادیو تهران هستید. قرار بنده فلاحی به همراه همکارانم 40 دقیقه پیش رو رو در خدمت شما شنوندگان عزیز باشیم. امیدواریم که تا پایان برنامه ما رو همراهی بفرمایید و به ما مهمترین خبر سیاسی که در این هفته شنیدید رو اطلاع بدید. سامانه 30094 آماده دریافت نظرات شما عزیزانه. طبق روال برنامه قرار هست که در ابتدای برنامه یه مروری داشته باشیم به خبرهای کشور عزیزمون و جهان. من در آغاز از این خبر شروع میکنم که در پی حادثه مصیبت‌بار انفجاری در مسجد استان قندوز افغانستان و جانباختن تعداد زیادی از مردم نمازگزار، رهبر معظم انقلاب در پیامی بر مجازات عاملین این جنایت بزرگ و جلوگیری از تکرار چنین فجایعی تاکید کردند. در بخشی از متن پیام رهبر انقلاب هم آمده از مسئولان کشور، همسایه و برادر افغانستان جدن انتظار میره که عاملان خونخوار این جنایت بزرگ رو به مجازات برسونن و با تدابیر لازم از تکرار چنین فجایعی جلوگیری بکنن. اما خبر بعد این که آقای رئیسی، رئیس جمهور دولت 13 هم بخشنامه بودجه سال 1401 کل کشور رو به سامانه برنامه و بودجه و دستگاه ها ابلاغ کردند. در بخشی از متن بخشنامه آمده همه دستگاه ها با محوریت سازمان برنامه و بودجه کشور، با اهتمام جدی و مساعی جمعی و با تدوین برنامه منظم و تلاشی فراگیر و منضبط، کشور رو برای رشد اقتصادی 8% و تحقق جهش اقتصادی در سال آینده مهیا کنند. توجه به زمان کمی که در اختیارمون هست، موضوع ابتدایی برنامه قرار هست در گفتگو با نمایندگان مجلس در کمیسیون برنامه و بودجه و همینطور کارشناسان اقتصادی این موضوع رو بررسی بکنیم. در مراسم آغاز سال تحصیلی دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی، پژوهشی و فناوری کشور روز دوشنبه 19 مهر با حضور آقای ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور کشورمون در دانشگاه تهران برگزار شد. و اما خبر بعد این که آقای امیر عبداللهیان در گفتگو با وزیر خارجه آذربایجان گفتن دو کشور باید مانع سوء تفاهم‌ها در مناسبات بشن و شایسته است که به سرعت روابط رو به رشد خودش ادامه بده. البته توقع تهران اینه که مشکل تردد ترانزیتی کامیون‌ها هم مرتفع بشه. آزمایش مشترک تخصصی پدافند هوایی مدافعان آسمان ولایت 1400 با رمز یا رسول الله با گسترش و استقرار سامانه‌های بومی موشکی، اطلاعات شناسایی، جنگ الکترونیک، سامانه‌های ارتباطی و شبکه دیدبانی بصیری در منطقه کویر مرکزی آغاز شده و ان شاء الله قرار هست که در بخش بازنش هم به همین موضوع بپردازیم. اما به عنوان آخرین خبر از کشور عزیزمون ایران، رئیس سازمان انرژی اتمی هم گفته درباره ذخیره سازی اورانیوم با غنای 20% از رقم 120 کیلو عبور کردیم و از برنامه جلوتر هستیم. انتخابات پارلمانی عراق یکشنبه در میان تدابیر شدید امنیتی و نظارت بین المللی برگزار شد. کمیسیون انتخابات عراق بامداد روز چهارشنبه پس از شمارش دستی آراء 8547 مرکز، نتایج جدید انتخابات 2021 پارلمانی در عراق را در وبسایت رسمی خودشون منتشر کردند. بر اساس نتایج اولیه اعلام شده در روز دوشنبه، بلوک صدر با 73 کرسی در صدر و پس از آن ائتلاف پیشرفت با 41 کرسی، ائتلاف دولت قانون با 37 کرسی و حزب دموکرات کردستان با 32 کرسی در رتبه‌های بعدی بودند. اعلام برخی رسانه ها تعداد کرسی های ائتلاف الفتح به رهبری هادی العامری به 20 کرسی از 14 کرسی افزایش یافت. ائتلاف دولت قانون هم به ریاست نوری مالکی با کسب کرسی های بیشتر موفق شد به 40 کرسی دست پیدا بکنه. این در حالیه که کرسی های جریان صدر از 73 به 70 کرسی کاهش داشتن و تعداد کرسی های ائتلاف امداد با افزایش 3 کرسی از 9 کرسی به 12 کرسی رسید. در ادامه همراه ما باشیم با چند خبر که من به صورت تیتوار براتون میخونم. دوره صدر اعظمی طولانی مدت آنگلا مرکل در آلمان به روزهای انتهاییش رسیده و همینطور منابع یمنی از پیشرفت ارتش وفادار به انصار الله یمن در استان معرب در شمال شرق این کشور خبر دادن. با بخش بازنش در خدمت شما هستیم که نگاهی داره به نظرات کاربران فضای مجازی درباره رزمایش مشترک تخصصی پدافند هوایی مدافعان آسمان ولایت. کاربری به نام مریم عسکری نوشته که به یاد داشته باشید که زمانی برای پایان رزمایش ایران هنوز اعلام نشده که خود این پیامی هست برای مخاطبان این رزمایش. کاربری به نام محسن رنجبر هم نوشته رزمایش مشترک پدافند هوایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ارتش جمهوری اسلامی ایران با نام مدافعان آسمان ولایت 1400 در کویر مرکزی ایران برگزار شد. پیغام این رزمایش این است که ما به هیچ کشوری حمله نخواهیم کرد، بلکه اگر کشوری بخواهد خطا کند همیشه آماده خواهیم بود. حسین هم در یک کلام نوشته این مانور و رزمایش سپاه هشدار جدی برای نیروهای بیگانه است که در محاسبات خودشون دچار خطا شدن. عباسی هم نوشته علی دلاور فرمانده تیپ 25 نیروهای مخصوص ارتش گفت این رزمایش استراتژی کنونی منطقه را تغییر خواهد داد، چرا که ایران حضور اسرائیل در نزدیکی مرزهای خودش را تحمل نخواهد کرد. سید محمد حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهورم در صفحه مجازی خودشون اینطور نوشتن عنوان رزمایش ارتش کاملا هوشمندانه انتخاب شده. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم توطئه سران یهود را با فتح خیبر خونسا کرد. و اما بشنویم نظر رضا حسینی هم که نوشته محمد پاکبور فرمانده نیروی زمینی سپاه با خط قرمز دانستن تغییر مرزهای کشورهای همسایه ایران گفته دولت همسایه بهتر از هر کسی دلایل برگزاری رزمایش را می‌داند. تایمز اسرائیل این رزمایش را قدرت نمایی جمهوری اسلامی ایران دونسته و خبر از شرکت ارتش جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در این مانور مشترک داد. شبکه خبری آمریکایی NBC نیوز هم مشارکت نیروهای ارتش و سپاه در این رزمایش رو به دلیل بالا بردن هماهنگی و آمادگی دفاعی ایران دونستند. البته وبسایت یاهو نیوز هم رزمایش دو روزه پدافند هوایی نیروهای مسلح ایران رو بزرگ خواندن و آن را در راستای مانورهای همیشگی ایران برای بالا بردن آمادگی در پاسخ به تعرض احتمالی علیه ایران دونستند.
به نام خداوند بخشنده مهربان سلام عرض می‌کنم خدمت تمامی شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو تهران. خب ما منتظر موندیم که همکار خوبم حامد حسینی در استودیو حضور پیدا کنه، اما در غیاب ایشون من فرج آل‌دین ادامه برنامه رو در خدمتتون هستم. تشکر میکنم از شما خانم فلاحی که ابتدای برنامه رو اجرا کردین. پوزش هم میخوام از شنوندگان عزیز به خاطر این نفس زدن. اصطلاحا ما یه سربالایی جام جم داریم که اینو دیگه پیاده میای همینجوری نفس نفس میزنیم. خب بریم سراغ موضوع بخشنامه بودجه سال 1401. در این قسمت در خدمت جناب آقای مهرداد گودرزوند چگینی، عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس شورای اسلامی، و همچنین جناب آقای دکتر محمدرضا حمیدی اقتصاددان هستیم. آقای چگینی سلام بر شما.
سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی، همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز برنامه‌تون.
درود بر شما. جناب آقای دکتر حمیدی سلام بر شما.
سلام علیکم، من هم سلام دارم خدمت شما شنوندگان گرامی و من محترم برنامه.
بسیار عالی، از جناب آقای دکتر چگینی آغاز می‌کنیم. آقای دکتر، بخش نخست بخشنامه بودجه سال 1401 به تهدید آسیب‌های اقتصاد کلان کشور پرداخته. به نظر شما تا چقدر میتونه این موضوع اقتصاد کشور رو سامان بده؟
خب لازم میدونم که مهمان عزیزم خدمتشم عرض کنم، اما اون چیزی که در بحث بخشنامه دولت بهش پرداخته شده در واقع به نوعی آسیب‌هایی که در هم برنامه 5 ساله بهش اشاره شده، هم در برنامه‌ای که دولت آیت الله رئیسی داشت برای مقابله با وضعیت اقتصادی موجود، هم بحث اقتصاد مقاومتی بهش پرداخته شده، هم بحث تورم در واقع در اون در این بخشنامه دیده شده. و دولت به نظر من اون چیزی که در این بخشنامه پرداخته شده اگه بتونه در واقع در اعداد و ارقام ببینه، به نظرم میاد بخشی از مشکلات امروز جامعه ما که بحث تورم هست، بحث افزایش قیمت هاست، میتونه با این بخشنامه اگر بتونه واقعا عملیاتیش کنه. بخشنامه نیاز به مدیران عملیاتی داره در بخشهای مختلف که نگاه به این بخشنامه رو در واقع بتونن پیاده سازی کنن، هم در بحث کنترل تورم، هم جلوگیری از رشد قیمت ها که امروز به نظر میرسه وحشتناک در حال رشد هست، که کمک کنه به بخشهای مختلف جامعهمون. چند نکته اساسی در اون هست. پرداختن به تولیدات داخلی، تاکید بر ظرفیت‌های استفاده نشده داخلی میتونه محور اساسی این بخشنامه باشه، و همینطور صرفه‌جویی که دولت در بخش‌های مختلف داشته باشه.
بله.
بحث منابعی است که دولت در سال بعد بهش در واقع در این بخشنامه به نظر میرسه بهش توجه کرده. امیدواریم بخشنامه بتونه عملیاتی بشه. تمام بحثای من رو عملیاتی کردن این بخشنامه.
ان شاءالله. آقای دکتر چگینی، یه سوال دیگه پیش میاد، این که رشد 8% اقتصادی در این بودجه چطور محقق میشه؟
خب عدد خیلی به نظر میرسه بلند پروازانه هست. شکی نداریم که رشد 8% کار بسیار سختی است. اما
آقای دکتر، شما تو مجلس به تیم رئیس جمهوری گفتین که این عدد شاید عددی باشه که در بودجه تأثیر نداشته باشه.
هنوز ارزم به خدمت شما تو جلسه در این زمینه سازمان برنامه بودجه نیومدن، در خصوص 1400 برنامه داشتن چون بخشنامه تازه صادر شده.
بله.
هنوز اون جلسه برگزار نشده، یقینا این موضوع در اون جلسه مطرح خواهد شد.
البته
حتما شخصا مطرح خواهم کرد. میگم عدد 8% برای رشد اقتصاد خود عدد بسیار بلند پروازانه ای هست، و ما حداقل میخوام بگیم که علاقمند این اتفاق میفته، اما واقعیت اقتصادی ما رو باید ببینیم آیا واقعا با این عدد میشه ما بهش برسیم، واقعا میتونیم در ظرف یک سال به این عدد برسیم. این عدد به نظر میرسه که باید یه مقدار منطقی‌تر، واقعیت‌تر به رشد بپردازیم اگه قرار باشه عددی برای رشد تعریف کنم در بودجه 1403.
بسیار عالی. البته جای تشکر داره از دولت که به هر حال خیلی زود اقدام کردن برای بودجه سال 1401، و طبیعتاً آقای دکتر بعد 15 آذر بودجه رو تقدیم مجلس کنن، درسته؟
بله، معمولاً بودجه در همین ایام بخشنامش در واقع صادر میشه به دستگاه‌های زیرمجموعه خودش، بعد از اون تا 15 آذر دستگاه‌های مجموعه و سازمان مدیریت برنامه‌ریزی فرصت دارن که ارزم به خدمت شما بودجه تقدیم مجلس بشه که بعد در واقع مجلس هم روش کار کنه. اما اون چیزی که الان اتفاق افتاده، کار خوبی که در مجلس اتفاق افتاده در واقع در دیوان محاسبات کشوره که در واقع درست تفریق بودجه سال 1399 رو زودتر از موعد در 1398 زودتر از موعد در واقع تحویل بده، 1399 و این کمک خواهد کرد به نیسان سال 1401 که بتونن بودجه در واقع تدوین کنن و آسیب هایی که در سال 1399 بوده در واقع به اون پرداخته شده. اون جایی که در واقع احکام بودجه پیاده نشد، اون جایی که احکام بودجه تحقق پیدا نکرد، میتونه از این طریق در واقع کمک بشه به بودجه سال 1401 و بودجه 1401 واقعی‌تر و عملی‌تر در واقع تدوین بشه.
درود بر شما جناب آقای دکتر مرتاد گودرزمند شگینی، عضو محترم کمیسیون برنامه بودجه مجلس شورای اسلامی. خیلی ممنونم که با همراه بودیم.
خواهش می‌کنم.
زنده باشین، خدا نگهدار.
همه شنوندگان هم مهمانتون تشکر و سپاسگزاری می‌کنم.
درود بر شما، خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما.
خب ما ارتباطمون با جناب آقای دکتر محمدرضا حمیدی قطع شده بود. آقای حمیدی، من قبل از اینکه سوالمو مطرح کنم همین ابتدا پوزش از شما بطلبم، وقت رو مدیریت کنیم. ما 2 دقیقه فرصت داریم در این بخش. خیلی از شما معذرت خواهی میکنم. سوال من این هست که به نظر شما رشد 8% اقتصاد در بودجه سال 1401 چطور محقق خواهد شد؟
خب خیلی ممنونم. عرض کنم که از مهمان بزرگوارم دکتر چگینی هم خیلی ممنونم. نکات بسیار ارزشمندی رو فرمودن. رشد 8% رشد جسورانه هست واقعیت، ولی به جرات میشه گفت که این امکان پذیر هست با توجه به محوریت هایی که در بخشنامه بودجه به درستی به اونها اشاره شده. میشه گفت که ما میتونیم به این رشد 8% برسیم. یک قسمت خیلی مهم رو من عرض کنم خدمت شما، در بخشنامه بودجه تاکید شده که با تمرکز بر بهره وری این در واقع بخشنامه بودجه شکل بگیره، که خب ما یک نقطه مقفولی در سالهای گذشتمون در برنامه بودجهمون همیشه وجود داشته، بحث بهره وری بوده، که خب نگاهمون بر این بوده که یک سری ردیف‌های هزینه و ردیف‌های درآمدی وجود داره و خب درآمدها باید هزینه‌ها رو پوشش بدن، ولی همواره بحث بهره وری مقفول بوده. که خب ما با ارتقای بهره وری یکی از اون نقاط بهره‌های مفقودی بوده که همیشه که توی این مقطع میتونیم به خوبی کمک بکنیم به عرض کنم که رشدی که اتفاق بیفته مد نظر هست در رشد 8%. ببینید که خب ما در حالی هستیم که در وضع موجود اقتصادی با شرایط رکود و حالا اون بیماری کرونا هم مواجه بودیم و طبیعتا اقتصاد دچار یه وقفه ناگهانی پیش بینی نشده شده بود. حالا در سال آینده با امنیتی که دولت در واکسیناسیون به کار برد و انرژی که دولت جوان انقلابی رئیسی داره، بازگشت اقتصاد به اون مسیر سابق امری کاملا محتمل هست و تحقق رشد 8% واقعیت اصلا بعید به نظر نمیرسه. و خب برنامه‌های متنوعی هم دیده شده، کما اینکه خب بحث جهش مسکنی که دولت در پیش رو داره، خب بخشی که مولدی هست، لوکوموتیو، بخشای زیادی از اقتصاد رو مولد میکنه، بخشای از اقتصاد که تاکنون فعالیت
چشمی دارید. آقای دکتر حمیدی، دولت 13 تا اینجا واقعا خوب کار کرده، یعنی حداقل این که مردم امیدوار کرده. انشالله که این رشد 8% هم اتفاق بیفته در سال آینده.
انشالله همینطور هست. واقعیت دولت هم دلسوزانه عمل کرده، هم متناسب با واقعیت های کشور عمل کرده و هم نشون داده که توان تخصصی و عرض کنم که اون تعهدی که لازم هست برای توسعه کشور رو کاملا
درود بر شما. جناب آقای دکتر محمدرضا حمیدی اقتصاددان، بازم از شما پوزش میخوام به خاطر کمبود وقت. ان شاء الله هفته آینده حتما در خدمت شما خواهیم بود.
در خدمت شما هستم، خوشحال شدم.
زنده باشین، خدا نگهدار.
خدا.
خب در این بخش میخوایم تحولات غرب آسیا رو بررسی کنیم. من از مقدمه به خاطر اینکه تا زمان ما خیلی کم هست در خدمت جناب آقای دکتر حسین کنعانی مقدم، کارشناس محترم غرب آسیا هستیم. آقای دکتر سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت برادر عزیزم جناب علی‌الدین، همکارانتون و همچنین شنوندگان خوب این برنامه.
درود بر شما. آقای دکتر، من دیگه مقدمه رو نمیگم، صحبت‌های شما رو بشنویم. از آخرین تحولات یمن برای ما بگید.
خب همونطور که از اخبار مشخصه، ما در یمن وارد یک مرحله بسیار حساس و سرنوشت ساز شدیم و بحث حملات متعدد و پیروزی های نیروهای مردمی یمن و رسیدن به مأرب هست. مأرب یکی از استان‌های بسیار مهمی است که هم در نزدیکی صنعا و هم که یکی از بزرگترین مراکز نفتی و اقتصادی یمن هستش و همچنین خب نیروهای مزدور سعودی و اماراتی و نیروهای وفادار به عبدالرب منصور هادی،
بله،
خب در این منطقه تلاش زیادی کردن به لحاظ نزدیکی که به صنعا هست و تمام فشارهاشون رو از این نقطه وارد میکردن برای اینکه صنعا رو تحت سیطره قرار بدن و خب موفق نشدن. الان یک سال و نیم هست که مرتب جنگ جبهه‌ای در این منطقه وجود داره. آخرین پیروزی که عملیات فجر الانتصار، یعنی فجر پیروزی اسمش گذاشته شده، نیروهای مردمی تونستن عملا قدرت احوادی سعودی ها و هوادارانشون رو نابود بکنن. نزدیک 300-400 تا عملیات های مختلف انجام شده در این مسیر. آخرین آماری که میگن نزدیک 300، بیش از 300 تانک و نفربر و بیش از 1000 نفر کشته و مجروح و اسیر رو آمارهاییست که مرتبا
اعلام شده. آقای دکتر، خودشون هم دارن اذعان میکنن به شکست‌های پی در پی. به نظر شما معادلات آینده، از معادلات آینده یمن و نیروهای مردمی یمن برای ما بگید.
خب قطعا این مشخصه که پیروز این میدان مردم یمن هستن و قطعا مزدوران و اشغالگران و وابستگان به نیروهای خارجی شکست رو باید تحمل بکنن و از منطقه خارج بشن. جالبی هستش که الان شرایط در معرب به صورتی هست که چون محاصره تنگتر شده و پیشروی ها با شدت داره جلو میره، خود این از سازمان ملل درخواست این کردن که روی حوثی ها فشار بیارن که محاصره برداشته بشه. این خوب نشوندنی شکست این ها هست و امیدی به پیروزی ندارم و مرتبن هم تعداد اسرا داره افزایش پیدا میکنه و عملا میتونیم بگیم در زمین ائتلاف سعودی شکست خورده. فقط برتری هوایی دارن که الان عملیات پهپادی نیروی یمنی هم در خارج از مرزها و هم در داخل منطقه شدت بیشتری پیدا کرده که موفقیتی هم داشته.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما جناب آقای دکتر کنعانی مقدم عزیز که در این بحث با ما همراه بودید.
موفق و
شما رو به خدای بزرگ بسپارم. خب خیلی ممنونم که شنونده این برنامه در این هفته بودین. تشکر میکنم از شما خانم فلاحی که ابتدای برنامه رو با اجرای شما شنیدیم و پوزش میخوام از شنوندگان عزیز به خاطر ناهماهنگی که در برنامه امروز به وجود اومد و تایم برنامه یا زمان برنامه کم شد. من یه تقدیر و تشکر کنم از همکارانی که من رو در این برنامه یاری کردن، هماهنگی و ارتباطات، سرکار خانم قایم مقامی، نویسنده جناب آقای ذاکر حسینی، صدا بردار محترم جناب آقای مهندس شریعت پناهی، دستیار تهیه و جانشین تهیه کننده این برنامه جناب آقای امیدخان فولادوند بودند که سالیان سال هست با در این هفته همکاری میکنند. هماهنگی پخش جناب آقای حسین فهیمی‌پور، تهیه کننده محترم پخش جناب آقای بهرام خان مددی که همیشه یار و یاور ما بودند. و شما شنوندگان عزیز که شنونده این برنامه بودین، از همه شما عزیزان خداحافظی میکنم. برمیگردیم به پخش شبکه رادیویی تهران، با ما همراه باشید.